این برنامه کاوشگر به پویانمایی اختصاص داره. من مقدمه برنامه رو کوتاه میکنم. کلی بچه ها زحمت کشیدن دیروز برنامه‌های جذابی رو تهیه کردن در همین رابطه. هیچ کدوم از ما نیستیم که با آثار انیمیشن و کارتون‌ها خاطراتی نداشته باشیم، باهاشون کودکی نکرده باشیم. این برنامه کاوشگر رو بشنوید اگر انیمیشن ها یه بخشی از خاطرات روشن کودکی شما هست. آثار پویانمایی در ابتدا خیلی ابتدایی تولید می شدن و صرفاً هدف تولید کنندگان از تولید اونها سرگرم کردن مردم بود. بعدن کم کم همه در دنیا به این نتیجه رسیدن که انقدر این جذابیت تصویر پویا برای مردم اعجاب انگیزه و جذابه که میشه از اون در صنعت تبلیغات استفاده کرد، برای آموزش استفاده کرد و برای خیلی چیزهای دیگه. این بود که کلی سرمایه گذار از صنایع مختلف اومدن به سمت صنعت پویانمایی و نتیجهش آمدن فناوری به صنعت پویانمایی بود. اون چیزی که امروز ما به عنوان انیمیشن میسازیم و میشناسیم گاهی اوقات تشخیص دادن مرزش با فیلم و واقعیت سخت میشه. شما آثار فاینال فانتزی رو وقتی نگاه میکنید مثل دانه سیب، گاهی اوقات میمونین که این کاراکتر آیا واقعا انیمیشن در رایانه ساخته شده، یه جلوه بصری بهش جلوه داده یا نه، این یک آدم واقعی است که داره در مقابل دوربین بازی میکنه. این موضوعات و موضوعاتی دیگر در کاوشگر امروز.
داستان اسباب بازی ها و داستان زندگی در کاوش های امروز. من عارف موسوی همراه باشید با بررسی این موضوع.
انیمیشن و دفتر مشق با من ملیحه رشیدی
و من دو تا گفتگو تقدیم حضورتون میکنم با دکتر سید علیرضا گلپایگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، و محمد ابوالحسنی، تهیه کننده انیمیشن. و کاوشگر امروز هم از شما یه سوال بسیار ویژه داره. خودتون رو شبیه به کدوم یکی از کاراکترهای کارتونی تصور میکنید؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید و بگید شبیه کدوم یکی از شخصیت‌های انیمیشن‌های کودکیتون هستید. دوستان خوبم، ببینید اصلا انیمیشن و پویانمایی از کجا میاد؟ چشم ما انسان‌ها میتونه 24 تصویر در ثانیه رو ببینه. یعنی اگر یک تصویر 24 بار، البته من دیروز تو یکی دو تا از منابع میخوندم 25 بار، اگر یک تصویر در مقابل چشمان ما 25 بار در ثانیه تغییر کنه، ما میتونیم هر 25 تغییر رو ببینیم. یعنی هر تغییر 1/25 ثانیه طول بکشه. حالا تصور بکنید که اگر یک تصویری در مقابل ما 30، 40، 60 یا 70 بار در ثانیه تغییر کنه، ما فقط 25 تصویر از کل این تغییرات رو میتونیم درک کنیم. این توانایی یک ارگان از بدن ما به نام چشمه. حالا اگر ما بیایم مکانیزمی رو ایجاد کنیم که یک تصویر 25 بار در ثانیه مقابل چشمان ما عوض بشه، مثلا یک کاراکتر کارتونی رو بکشیم، این کاراکتر کارتونی رو در حالات مختلف بکشیم که مثلا دستاش رو داره میاره بالا و طول هر تصویر نمایشش کمتر از 1/25 ثانیه باشه، چشم ما اون تصویر رو یک تصویر پویا میبینه. یعنی دیگه اینو تشخیص نمیده که اینا 25 تا عکسه و این 25 تا داره پشت سر هم به ما نشون داده میشه، بلکه فکر میکنه این یک تصویر پویاه، یعنی خود کاراکتره که در واقع داره دستانشو بالا میاره. این چیزیه که یک اثر پویانمایی، یک انیمیشن رو میسازه. در واقع شاید قدمتش هم برمیگرده به یک دوران خیلی 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 باستانی که در این رابطه بهتر از دکتر سید علیرضا گلپایگانی بشنویم، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر. آقای دکتر گلپایگانی صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، پویا باشین.
سلامت باشید، متشکرم. همچنین شما. ممنونم آقای دکتر این ارتباط تلفنی رو پذیرفتید. از شما میشنویم انیمیشن به ذات چیست و چرا بعضیا میگن قدمت 2000-3000 ساله داره؟
و به نام خدا ضمن عرض صبح بخیر به شنوندگان شما و همچنین خود شما. ببینید در واقع این میل بشر به نمایش حرکت رو شاید مبنا قرار دادن برای این قضیه که شما بعد یک قدمت 2000 ساله اسم میبرید. بشر اولیه هم همطور که روی دیواره های غارها نمایش روزمرگی خودش رو ثبت میکرد، عملا برای اینکه بتونه حرکت یا جابجایی حیوانات رو نمایش بده، با کشیدن بیش از یک جفت دست و پا، یعنی حیواناتی که روی غار کشیده چند تا دست و پا دارن، عملا توهم یا ذهنیت خودشون نسبت به حرکت ثبت می‌کرده. شاید اولین نشانه های نمایش حرکت در واقع همین نگاره هایی هستن که بر روی دیواره غارهای آلتامیرا ثبت شده و از اون جا به بعد در واقع میشه گفت تاریخ نمایش حرکت و یا پویا نمایی رو میشه ثبت کرد.
آقای دکتر گلپایگانی، یعنی شما میخواین بگید پس از اینکه انسان ثبت تصاویر ساده رو یاد گرفت، یه دغدغه ذهنی داشت برای ثبت حرکت؟
همینطوره، کاملا همینطوره و این میل رو به تدریج هم افزایش داد. بعدها که به ابزارهای جدیدتری دست پیدا کرد مثل سفال و گل، این کار رو به تدریج در واقع این میلش رو به نمایش گذاشت و روی کوزه ها و جامهایی این نمایش حرکت رو با کشیدن تصاویر پیاپی ثبت کرد. بر اساس در واقع سندهایی قدیمی ترین نمایش تصویری بر روی جام و کوزه متعلق به خود ایران هست که یک جامی است که همچنان موجوده و نگهداری میشه در موزه و تصویر یک بز رو در چند مرحله که مایه که میخواد یک برگی رو از درخت بچینه با چند حرکت با سه تصویر در واقع یک داستان دنباله دار و یک حرکت دنباله دار رو ثبت کرده و الان در جوامع هنری به عنوان اولین متحرک سازی دنیا به نام ایران ثبت شده.
بسیار عالی. آقای دکتر گلپایگانی، ما قبلا شاهد متولد انیمیشن های دو بعدی بودیم، انیمیشن هایی که روی کاغذ کشیده می شدن. بله. برای هر ثانیه شون ساعت ها و روزها و شاید هفته ها زمان صرف می شد. بعد ناگهان دیدیم که یک اتفاق تکنولوژیک در دنیای انیمیشن افتاد و اصلا کیفیت تغییر کرد، سرعت ساخت تغییر کرد. چه سیری رو انیمیشن طی کرده از ابتدا تا امروز که به دست ما رسیده به این ترتیب؟
بله، البته من بر لفظ ناگهان استفاده نمی کنم چون منم از نسلی هستم البته که دوران طراحی روی کاغذ رو طی کرد و اونها رو روی امولیسیون فیلم هم ثبت کرد و به تدریج با صبر و حوصله ثبت می کرد تا حرکت رو ببینه. بله، حق با شماست. تصاویر روی کاغذ که به قول شما هزاران تصویر رو باید تصویر میکردن، حداقل 700 یا 800 تصویر برای یک دقیقه رو باید نقاشی میکردن، تازه مراحل بعدی برای رنگ آمیزی و سپس فیلم برداری به کمک دوربین هایی که امکان تک فریم دارن از روی نقاشی ها تا بتونیم یک تصویر متحرک رو ببینیم. سالیان سال این مبحث طول کشید و تا اینکه به قول شما بحث تکنولوژی به وجود اومد و آمدن رایانه ها عملا کمک کرد که این مقوله که با زمان طولانی همراه بود به سرعت رسید. من کامپیوتر و رایانه رو در واقع سرعت بخش می‌بینم. خب این سرعت بخشیدن خودش عوارضی هم دارد، یعنی از اینکه مزیت‌هایی دارد عوارضی هم دارد. عملا بعضی وقتا سره از ناسره هم ممکنه گم بشه. تصاویر اون موقع افراد بسیار علاقمندی به این رشته می آمدن و خیلی تلاش می کردن تا به اون مهارت برسن و واقعا هنرمندان چیره دستی می شدن، چه در جامعه هنری ایران و چه در دنیا. اما خب تکنولوژی این مقوله رو گسترده تر کرد و عملا خب بعضی هم ظاهر قضیه رو فقط پیش گرفتن. اما نمیشه گفت پیشرفت رو نادیده گرفت. عملا این تکنولوژی خیلی کمک کرد سرعت رسیدن به مقصد رو افزایش پیدا کرد. اما فراموش نکنیم ما به هر حال برای رسیدن معنی مفهومی رو دنبال میکنیم. ما چی میخواستیم؟ چه چیزی رو میخواستیم به دست بیاریم که سریعتر هم میخواستیم به دست بیاریم؟ به هر حال دنیای غرب خیلی روی این قضیه قبلا زغزدگی داشتن که تون تون انیمیشن درست بکنن، ولی الان با تمنینه و با دقت این کار انجام میدن. امیدوارم تو کشور ما هم این نگاه که فقط سرعت برای تولید کافی نیست، بلکه باید هدف و
محتوا بله و در واقع ایده مناسب برای انتقال این محتوا یا همون مهندسی پیام. آقای دکتر، میشه خیلی سریع مروری داشته باشیم به اینکه انیمیشن چه نسل هایی رو طی کرده؟
اگه اجازه بدید من در ایران اشاره بکنم. در دنیا خب خیلی مفصله و خیلی گسترده. اجازه میخوام که در ایران رو فقط یه اشاره کوتاهی بکنم چون واقعا تاریخچه درخشانی هم دارد و همکنون هم به نظر من داره این ویژگی رو ادامه میده. خب قبل از انقلاب ما محدوده تولید انیمیشن در چند مؤسسه مثل کانون پوش فکری و بعضی از ارگان‌ها دولتی بود و به صورت اشخاص خیلی تولید گسترده نبود، ولی در همون تولید کم هم ما هنرمندای بسیار خوبی رو در واقع داشتیم و هنوزم داریم الحمدلله، هنوزم در قید حیات هستن و شاگردانی هم در این قضیه در واقع تربیت کردن. اما در واقع من میتونم بگم دوران شکوفایی انیمیشن ایران در واقع بعد از انقلاب اتفاق میفته، به خاطر اینکه گستردگی آموزش انیمیشن با تأسیس آموزشگاه های انیمیشن در واقع به وجود میاد و گسترده میشه و همچنین صدا و سیما رغبت پیدا میکنه بر اساس یک سیاست که به هر حال کاملا هم درسته، برای اینکه بتونیم از فرهنگ غنی خودمون در عرصه تولید انیمیشن استفاده کنیم بها میده و سفارش های انیمیشن صورت میگیره، چون قبلا ما در واقع بیشتر برای مصرف سریمون خریدار بودیم و سپس مصرف کننده بودیم، اما در واقع جریان تولید در واقع انیمیشن حالا با تمام کم کاستی ها چون ما فاقد اون تجربه بودیم ولی به سختی شروع میشه، خود ساسی ما خیلی اهمیت میده و سفارش داده میشه و این سفارش رونق میده و تعداد من میتونم بگم الان حدودا چند هزار نفر در این حیطه مشغول کار هستن. متاسفانه این روند به علت شرایط خاصی که پیش میاد یه خود رکود پیدا میکنه در سالیان اخیر، اما من به صراحت میگم که توانمندی و قابلیت به ویژه نسل جوان انیمیشن و در واقع هنرمندهای جدید کمک کرد که ما محصولاتی داشته باشیم. بازم میگم خیلی خوب تبلیغ نمیشه و شاید هم مخاطبا چون ذائقهشون با فیلم‌های خارجی عادت کرده و خیلی سریع مقایسه میکنن که چرا انیمیشن ما مثلا به انیمیشن خارجی شبیه نیست، در حالی که اونها هم اگر سری در تاریخ اونها پیدا میکردیم میدیدیم که اونها هم همین دوران رو طی کردن و خیلی کاراشون در ابتدا خیلی قوی نبوده و به تدریج این فرصت رو پیدا کردن تا کم کم ذائقه مردم و مسائل اقتصادی و فرهنگی خودشون رو در کارشون اعمال کنن. متاسفانه این فرصت رو مردم به ما نمیدن، یعنی خیلی سریع مایلن که انیمیشن ایرانی شبیه انیمیشن مثلا اونورا آب باشه.
امیدواریم که مردم یه مقداری انعطاف نشون بدن در ذائقه
بله این فرصت رو بدن به هنرمندای داخلیشون. ببینید مثلا اون قضیه است که تو صنعت هم به وجود داره، ما خب متاسفانه کیفیت کالاهامون شاید با اون کیفیت کالاهای خارجی نیست، ولی ما اگه این فرصت رو هیچ کسی اینو پنهان نمی‌کنه که ما هنوز اون تکنولوژی رو برای تولید مثلا صنعت نداریم، اما اگر واقعا هم کنترل نه که فقط این فرصت رانتی منظورم نیست، ما انیمیشن ایران به رانت احتیاج نداره ولی به فرصت احتیاج داره و کم کم هم چون ما با فرهنگ داخلی خودمون به ما همون اتفاقی که توی نمایشه عروسکی مثل کلاه قرمزی و امثال هم به خاطر سر موشا اتفاق افتاد و دیدید اونها به خاطر کیفیت بالای بصری نبودن بلکه به خاطر اینکه به فرهنگ خود ما نزدیکتر بودن تونستن در دل مردم ما جا بگیرن. ما اینو هنوز تو انیمیشن خودمون کم داریم، یعنی که بچه‌های ما انیمیشن محبوب خودشون از انیمیشن ایرانی استفاده کنن.
من یه شاهدی عذرخواهی می‌کنم، فرمایشات شما رو قطع می‌کنم آقای دکتر گلپایگانی، بیارم اینجا. ببینید دوستان، خیلی از آثار پویانمایی خارجی رو ما با دوبله با لهجه های محلی وقتی میشنویم که روی روح بومی به اون کاراکتر داده میشه بسیار جذابتر میشه اون اثر پویانمایی. این در واقع معیده فرمایشات آقای دکتر گلپایگانی است.
کاملا من صحبت کوتاه کنم، همینطور که شما فرمودید در واقع اگه این فیلم های خارجی رو شما به زبان اصلی نگاه کنید انقدر جذاب نیستن، بلکه بخاطر اینکه مقدار آمیختگی پیدا میکنن با فرهنگ خودمون به قول شما لهجه و در گویش ایرانی. حالا فکر کنید موضوعات هم آنچنان به فرهنگ ما نزدیک باشه، من مطمئن هستم شخصیت های محبوب، عروسک های محبوب، خوشبختانه در سالهای اخیر شما شاهد هستین که فیلم های بلند سینمایی هم روی اکران داره میاد و این هنوز بازم تازه است. بازم بعضی ها یه مقداری عجول هستن و قضاوت میکنن که چرا این فیلم ها به کیفیت فیلم های بین المللی نیستن.
متشکرم، انشالله که این حل میشه. انشالله که این به زودی
با کمک خود مردم، من با توجه به گذشته حال میتونم آینده روشنی رو به این قضیه ببینم
انشالله
و زودتر بتونیم انشالله ما در اکران و در تلویزیون خودمون شاهد نمایشای انیمیشن ایرانی هم باشیم.
بی نهایت سپاسگزارم دکتر سید علیرضا گلپایگانی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز بخیر.
من یک کاوشگرم که کاوش هامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان.
بس نمی کنم. بس کنم. بس کنم. بس کنم. من یه بابا دارم سه تا. من نمیتونم اینو ول کنم. چی میخواد از این نگاه داری؟
کلفت میخواد
کلفت چیه؟ گفت که کمکم میکنی، کمکم نمیکنی. من چی میخواد قرض بزن؟
این زندگی من میونه زمین و هوا چی داری میگی؟
زندگی بدبختی بیشتر میونه زمین و هوا.
اون یکی من پیشم تا این بمیره زندگی منو شروع کنی.
بابامه. بابام.
بسیاری از روانشناس‌ها اعتقاد دارن رفتار آدم‌های بالغ به دوران کودکیشون برمیگرده، به آموزش‌هایی که در دوران کودکی دیدن و اینکه آیا این آموزش‌ها اصلاً علمی بوده یا نه.
عروسک قشنگ من قرمز پوشیده.
امروز کمپانی های انیمیشن سازی در دنیا علاوه بر افزایش کیفیت فنی سعی دارند که مفاهیم مهم رو از طریق انیمیشن به ذهن نیمه هوشیار کودکان انتقال بدن. این صدای صحنه ای از انیمیشن داستان اسباب بازی هاست.
بدی حالا چی کار کنیم؟
اگه کنار هم باشیم هیچیمون نمیشه. اصلا که
در این صحنه بچه ها یاد میگیرن که اگه در کنار هم باشن و از هم حمایت کنن همیشه پیروز خواهند بود. و در این صحنه کودکان یاد میگیرن که با استفاده از هوششون برنامه ریزی کنن و به اهدافشون دست پیدا کنن. و در این صحنه از انیمیشن داستان اسباب بازی ها بچه ها یاد میگیرن که بدبینی فایده ای نخواهد داشت و همیشه باید به آینده امیدوار باشن.
حسن نخورین بچه ها، بیاین وسایلمون رو جمع کنیم و منتظر یه آینده خیلی خوب باشیم.
با ثبت شدن این مفاهیم در ذهن نیمه هوشیار کودک تا سالها اونها در موقعیت‌های مشابه رفتاری رو که آموزش دیدن نشون میدن. و در صورت جذابیت انیمیشن قطعاً این صحنه در دوران بزرگسالی هم توی ذهن اونها خواهد موند. این مورد در جلد دوم کتاب ماندن در وضعیت آخر توسط تامس هریس هم تایید شده. مثلا این صحنه از انیمیشن داستان اسباب بازی ها به بچه ها یاد میده به انسان های اطراف و خانواده شون وفادار باشن، حتی در شرایط سخت.
شنیدم از اسباب بازیات خیلی خوب مراقبت میکنی. اینا اسباب بازیای منه، اما چون دارم از اینجا میرم دنبال یه بچه خوب میگردم که باشون بازی کنه. یکی مثل تو میتونی ازش مراقبت کنی؟ باشه بابا.
امیدک من بشنم تا این بمیره زندگی بمونی شروع کنی.
بابامه بابام
میتونی ازش مراقبت کنی؟ مراقبت باشه بابا.
عارف موسوی، کاوشگر جوان.
چقدر جای محسن رسولی خالی است در این برنامه. ما یکیمون که نباشه اصلا برنامه از حالت تعادل خارج میشه. امروز هم محسن نیست، یه کار کوچیکی داشت نتونست جابجا کنه، صبح بود مجبور بود بره. حالا یه ارتباط تلفنی شاید تونستیم باش بگیریم، حتما فردا خودش میاد توضیح میده که چرا حضور نداشته. تلفن‌های همراهتون رو بردارید، برای من پیامک بفرستید، بگید که خودتون رو جای کدام شخصیت کارتونی دوران کودکیتون میگذاشتید. همچنین اگر دوست دارید در مورد موضوع این برنامه کاوشگر اظهار نظر کنید، تماس بگیرید با 224000 و 225952. خب بریم سراغ درآمد میلیارد دلاری انیمیشن در دنیا، درآمدی که ما امروز ازش بی بهره هستیم. یه توضیح کوتاهی میخوام خدمتتون بدم. امروز بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی دنیا بنگاه‌های اقتصادی رسانه‌ای هستند. یعنی ما میتونیم بگیم که در بین 5 درآمد بزرگ دنیا که بازی‌های رایانه‌ای جزوشون هستن، تجارت مرگ جزوشونه، یعنی مواد مخدر، مشروبات الکلی و سلاح‌های در واقع غیر قانونی که خرید و فروش میشن، یکی از این بنگاه‌های بزرگ تو دنیا بنگاه‌های رسانه‌ای است که یه بخش خیلی مهم از اونها بنگاه‌های تولید پویانمایی است. اگر دقت بکنید در سالیان گذشته چند تا از این شرکت‌های پویانمایی اومدن با هم رقابت کردن، مثل مثلا پیکزار، مثل دیزنی و مثل خیلی از کمپانی‌های دیگر. بعد انقدر قوی ظاهر شدن بعضی‌هاشون که بازی رو بردن و کمپانی‌های دیگر رو خریدن. ما در کمپانی‌های انیمیشنی که درآمدشون در سال در مقیاس میلیارد دلاره چند تا کمپانی خیلی بزرگ داریم که اینا دست به دست شدن، چند بار خرید و فروش شدن و در یک نگاه خیلی ساده بازاری کالایی که مشتری بسیاری داره و چند بار با قیمت گزاف دست به دست میشه، ارزش افزوده بسیار بالایی میتونه بکنه. امیدوارم که همونطور که آقای دکتر گلپایگانی گفتن ما فرصت بدیم به صنعت انیمیشن کشور که رشد بکنه، که این درآمد میلیون دلاری که باید به خواهر و برادر ما که دانش آموخته گرافیک هستن، رشته‌های هنر هستن، حتی فناوری اطلاعات هستن، کامپیوتر هستن و الان بیکارن برسه برسه. 9:32:35 صبح. یارتون نره به 3881 پیامک بفرستید. من چند تا پیامک براتون بخونم. دوستی گفته من هر وقت برنامه پت و مت رو میبینم یاد کارهای خودم میفتم. ایمان قزلباش گفته من خودم رو جای شخصیت کایوتی در کارتون رود رانر میذارم. جواد طاهرخانی گفته من همیشه خودم رو مورچه خوار تصور میکردم. و علی از شهرزا گفته من خیلی دوست داشتم مثل رابین هود باشم. خب چند تا پیامک دیگه هم داریم. حالا این سفر خانم حمزه‌ای کمک میکنن که جابجا کنیم. علی از شهرزا گفته من دوست داشتم اینو خوندم جای شخصیت رابین هود باشم. خانم ناهید از اصفهان گفته خودم شبیه لوسی می در کارتون مهاجران میدیدم. و تعداد بسیار زیادی پیامک دیگه که به دست ما رسیده، مثلا اینکه دوستی گفتن که من خودم شبیه کاراکتر پسر شجاع میدیدم. مرتضی سرابی گفته کاکرو تو کارتون فوتبالیستا، شخصیت جری. اینو آقای صادقی گفتن که من خودم رو شبیه شخصیت جری می دیدم. و دوست دیگری گفتن که شبیه آقای هویج در مزرعه سبزیجات، یه کارتونی هست به اسم مزرعه سبزیجات.
این هنر در قبلا خیلی روح داشته، اجرا برانگیز بوده، چون مثلا جون دار بود. ما حس میکردیم که حتی علف هم که باد حرکتش رو میدادیم و حرکت رو میدیدیم. و اینا هرچند برای کودکان ساخته میشه ولی بیشتر ما بزرگتر لذت میبردیم. ولی امروز این هنر روحش دست داده، مثلا شخصیتی کارتون ها ثابتند و فقط اون لبشونه که هر دفعه تکون میکنه. این ظرافت این هنر کم میکنه. شخصیت مورد علاقه منم اون پسر بچه تنهایی بود که با اون سگ محبوبش ساعت ها سرگرم میشد و ما رو سرگرم میکرد.
چقدر این تلفن خوبی بود. ببینید یادتونه قدیما ما میشستیم کارتون میدیدیم سرشار از لطافت و دوستی و روح بود. الان بچه‌ها میشینن پوکمون میبینن، این نمیدونم بنتن میبینن، مرد عنکبوتی در دیوار میره بالا، هم دیگر میکشن. این دژ فضایی مثلا دیگه بهترینشه. این کارتونای قدیمی رو برید از تو آرشیو در بیارید. ما آدمی که انیمیشن های ایرانی نیومدن که بچهای ما رو سرگرم کنن، دوباره بشینن مهاجران ببینن، حنا دختری در مزرعه ببینن، پسر شجاع ببینن. چقدر این کارتونا روح داشت. حداقل ما دهه 50 دهه 60 ها میدونیم که اون موقع تلویزیون با کارتونا چقدر به ما چیز یاد میده.
اگر ذاته حرفه‌ای اگر کار بشه، به نظر من اون کار حتما پیشرفت میکنه. شما همین انیمیشن رو در نظر بگیرید، اگر تمام کارهای یک کار انیمیشن رو انجام بده خب طبیعتا موفق نمیشه. ولی خب شما جاهای دیگر میبینید، نقاشی تو قسمت چهره پردازیش، تو قسمت شخصیت پردازیش، هر شخصی به صورت تخصصی داره کار میکنه. نرم افزارهایی که طراحی میکنن، این نرم افزار کاملا حرفه‌ای و مختص به همون کار انیمیشن هستش. نظر من اینه که هر چیزی اگه به صورت حرفه‌ای و به صورت گروهی انجام بشه حتما پیشرفت می‌کنه.
بله خب درسته، واقعا یه تیمی که یه انیمیشن خیلی بزرگ مثلا مثل شرک رو میسازه، یه نفر میاد یه داستانی مینویسه، بعد فیلمنامه استوری بورد میشه، بعد از روی استوری بورد کاراکترها رو طراحی میکنن، بعد کاراکترها میاد تبدیل به مدل سه‌بعدی میشه، یه نفر میاد کاراکتر رو فقط حرکت میده که کارش فقط حرکته، یعنی موشنه، یه نفر میاد کارگردانی میکنه، نورپرداز اونجا وجود داره، نمیدونم. اینا همه تیم‌های مختلفن، تیم‌هایی که میان روی موسیقی کار میکنن، تیم‌هایی که میان روی روانشناسی رنگ انیمیشن ها کار میکنن و و و و. اینه که شما وقتی یه دونه کارتون شرک رو میشینید نگاه میکنید، کارتون یه ساعت و نیمه، بعد تمومشی یه ساعت و نیم تیتراژه، بعد با خودتون فکر میکنید که این همه آدم توی این محصولی که یه دونه آدم هم از جلوی دوربینش رد نشده چیکار میکردن. 9:37 دقیقه و 32 ثانیه است. فکر میکنید کارتون مورد علاقه بر بچهای کاوشگر در بچگی چی بوده؟
این برنامک ساختار متفاوتی با سایر برنامک های من خواهد داشت.
بچه هفته دیگه میخوام ازتون امتحان میان ترم بگیرم.
ولی استاد
همینی که هست.
این حرفی بود که استاد گرامی که ارادت زیادی هم نسبت بهش دارم سر کلاس زد و بعد کلی که اجازه داد حرف بزنیم و بگیم فرداش امتحان سخت دیگه داریم، دو دستش رو باز کرد و خندید که در بهترین حالت یعنی به من چه. منم این چند روز بکوب یعنی دارم درس میخونم. کار تا جایی پیش رفت که گفتم واسه امروز آیتم نمیدم و حسابی درس میخونم که در یه قضیه خورده تمرکز. یعنی مثل دوران مدرسه که درس ها رو جیم میزدیم میرفتیم کارتون میدیدیم. منم درس ها رو جیم زدم نشستم کارتون دیدم.
با دیگه ممکن نیست گل بخوری. بهتره دست بزده حمله بزنیم.
آشه عالی بود مثلا
کاکرو حاضری؟
چند وقت پیش داشتم مقاله میخوندم که ادعا میکرد کارتون ها رو ذهن بچه ها تا حدی تأثیر میذارن که مثلا با تحلیل کارتون های دوران کودکی من میشد فهمید که من در آینده آدمی میشم که الان هستم. بعد من داشتم فکر میکردم این تفاسیر تک تک ما دوران بچگی چه کارتون هایی میدیدیم. مثلا مهندس عقدایی
وای خدای من مشکلی پیش آمده خانم فریزر؟
بله خب از اتاق فرما میگن لازم نیست تک تک نام ببری که کی چی میدیده. چشم بعضیا از اینا میدیدن ما مخبز جناب رسولی هم هستیم ها. بعضی های دیگه از اینا میدیدن.
حالا باید از یکی بپرسیم.
خب پس کی بپرسیم از قطره ها؟ آخه اینجا که کسی نیست.
یه سری ها از اینا
به نظر میرسه که همه خیلی خوشبخت شدن و همه این کارا رو شما کردید بابا لنگر. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم. برای عزیزترین بابا لنگر از پندلتون اسمیت هم جودی آبوت.
یه سری های دیگه هم از اینا.
آنه وقتش لباساتو بپوشی.
خانم کاتبه این منظره چقدر قشنگ.
بله درخت خیلی قشنگیه مخصوصا موقعی که شکوفه داره اما میوهش به درد نمیخوره. کوچیک و کرموه.
ها جدی؟ با وجودی که درخت برای من زیبایی غیر قابل توصیفی داره ولی این منظورم فقط اون درخت نبود. هرگز بلکه تمام زیبایی که از این بالا دیده میشن. باغ، جویبا، دشت، جنگل و تمام این دنیای پرشکوه.
باشه بسته خود این چقدر حرف میزنه. البته بچه ها به شدت تاکید دارن که استاد محترممون دوران کودکیش یا کارتون نمیدیده یا از اینا میدیده. لطفاً یه لحظه صدای رادیوتون رو کم کنید و برید بشینید کنار فرزند خردسالتون رو ببینید چی میبینه. این روزا و با پیشرفت تکنولوژی باید خیلی حواسمون باشه که چی به بچه‌هامون میدیم و در آینده چی ازشون انتظار داریم. من سعید مولایی کاوشگر جوان.
خب منم برم به درسم برسم دیگه. تانسور کرنش مدول الاستیسیته برشی تو دستگاه آنکسس.
آخ جون باب اسفنجی.
ما هممون یه سن و سالی از همون گذشته ولی باور نمی کنید انقدری که ما کارتون میبینیم، انقدری که البته اسم نبرم قرار شد تک تک اسم نبریم بچه کاوشگر. بعضی ایکس باکس بازی میکنن، بعضی چیز اصلا دیگه برنامه داره از دست میره کم کم. اینه که دیگه ببخشید دیگه ظاهر باطن همینقدر از دست بچه ها برمیاد که از تجربیات خودشون بیارن تو برنامه روح ببخشن به برنامه علمی. بله ببینید یه موقعی هر آنچه که در دنیای پویانمایی اتفاق میافتاد روی کاغذ بود، بعد این اومد توی رایانه ها، همونطور که با آقای دکتر گلپایگانی هم صحبت کردیم. آقای دکتر گلپایگانی معتقد بودن این فقط تسریعی کرد سیر پیشرفت انیمیشن، ولی واقعیت اینه که خیلی دیگه معتقد هستن که امکاناتی که پویانمایی کامپیوتری به ما داد خیلی ورای این بود. مثلا ما نمیتونستیم تصور بکنیم که بر روی کاغذ نور پردازی کنیم آنطور که در دنیای واقعی نور پردازی میکنیم، سایه ها رو ایجاد کنیم آنطور که در دنیای واقعی سایه ها رو ایجاد میکنیم، یا اینکه بتونیم راکتورها رو ایجاد کنیم که در دنیای واقعی در واقع این کارو میکنیم. ولی خب اومد دنیای معادلات دیفرانسیلی رایانه ها این امکانات رو به ما داد. این موضوعیه که میخوایم باها در واقع دربارش با جناب آقای محمد ابوالحسنی تهیه کننده انیمیشن صحبت کنیم. آقای ابوالحسنی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه.
حالتون خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنون.
متشکرم از اینکه این ارتباطو پذیرفتین. آقای ابوالحسنی کامپیوتر چه کرد با دنیای انیمیشن؟
متوجه سوالت نشدم.
کامپیوتر با دنیای انیمیشن چه کرد؟
برای همون کاری که با بقیه جا انجام داد.
کافیه پاسخ.
آره ببین که زمانی شما تلفن که میخواستید بزنید میرفتین سر چهار راه یه تلفن عمومی پیدا میکردین، یه سکه دوزاری پنجزاری میداختین تماس میگرفتین. الان خب موبایل دو جیب همه هستش، برای تماس درد میگیرن. یه زمانی تولید انیمیشن خیلی سخت بود، یعنی واقعا انیمیشن پیپر درد بود و یه تولید انیمیشن مدت‌های زیادی زمان در بیورد، اما وقتی کامپیوتر و تکنولوژی وارد این صنعت در شدش کار رو خیلی سرعت بخشید. این تقریبا مثل کاری بود که باقی صنعت انجام داد دادش.
بله همینطوره، متشکرم. آقای ابوالحسنی، آقای گلپایگانی گفتن که مخاطب ایرانی به انیمیشن و انیمیشن ساز ایرانی فرصت رشد گاهی ممکنه نده، یعنی به خاطر ذائقه‌ای که عادت کرده است به محصول فرهنگی وارداتی ممکنه صبر نکنه تا انیمیشن دوران بلوغ خودش رو طی بکنه در ایران. چقدر موافق هستید با این؟
ببینید صنعت انیمیشن ها به صنعت خودروسازی ما میمونه، یعنی چجور پراید در درست درد بشه و ما توقع داریم که باید قیمت بالایی به ما بدن و کیفیت پایین و مردمان در اون محصول رو بخرن و استفاده کنن. توی انیمیشن ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که ما هر چیزی میخواییم درست بکنیم با هر قیمتی و توقع داشته باشیم که مردم هم بیان رو ببینن. اما چون تا الان ما یه مشتری داشتیم به اسم سازمان صدا و سیما که از ما میخرید این رو، برای همین با اون فرمول تا حالا شروع کردیم درست کردن و هیچ وقت سعی نکردیم که ما بیایم کیفیت کارمون بالاتر داد ببریم و سعی کنیم برای بازارهای جهانی کار انجام داد بدیم. این مشکل بزرگی ما تو صنعت انیمیشن
هست. افق یک تهیه کننده انیمیشن، افق مالیش با این روی کردی که شما میگید چیه؟ یعنی اگه الان شروع کنه برای بازارهای جهانی کار انجام بده، واقعا چه بازاری براش وجود داره به لحاظ مالی؟
ببین ما ایران یه چشمنداز داره در سال 404 و ما داریم میگیم که در اون سال باید قدرت برتر علمی در منطقه داشته باشیم. من فکرم اینه که ما چه جایگاهی برای انیمیشن ایران دیدیم در سال 404؟ آیا ایران میتونه به یه قدرت رسانه‌ای در اون سال تبدیل در بشه؟ نقش من تهیه کننده در این کار در چی هستش؟ ببینید ما باید خوب باشیم تا بمونیم، ما باید بتونیم قیمت خوب، کیفیت خوب و تنوع محصول داشته باشیم تا بتونیم بمونیم. وضع انیمیشن ما الان مثل فردی میمونه که ایست قلبی درد کرده و به احیا احتیاج داره و احیای اون فقط و فقط ورود به بازارهای جهانی در دستش، و اگه الان تفکرمون اصلاح نکنیم هیچ آینه روشنی نداریم.
بله.
یعنی ما باید برای بازارهای جهانی فکر بکنیم و امکان وجودتون بازارها رو در داریم. در دسترس‌ترین بازار برای ما بازار کشورهای اسلامی هستش. حدود 20% جمعیت دنیا رو مسلمان‌ها تشکیل میدن. مسلمان‌ها مثل اینکه غذای حلال میخوان به مدیای حلال احتیاج دارن. این مدیا رو امریکایی، کره‌ای، چینی نمیتونه تامین کنه.
اینا
رو خود ما باید تامین کنیم و ایران الان ورزش در تولید انیمیشن خیلی بهتر از سایر کشورهای اسلامی هستش و به نظر من میتونیم با اصلاح تفکرمون میتونیم به راحتی در این بازار ورود بکنیم، سهم بگیریم و ازش سود ببریم.
آقای ابوالحسنی، این که ما میگیم خیلی بهتر هست، این رو بر چه اساسی میگیم؟ یعنی امکانات فنی و نیروی انسانی که در ایران وجود داره چه ویژگی داره که ما خودمون رو در سطح بالاتری میدونیم؟
ببینید ایران خیلی زودتر از سایر کشورهای منطقه بحث انیمیشن رو شروع کرده، برای همین نیروی انسانی خیلی خوبی داره. اما ما مشکلی که داریم نمیتونیم از این نیروی انسانی به خوبی استفاده کنیم و از اونهای بتونیم یک محصول خوب در بیاریم و اون محصول در بازار جهانی عرضه کنیم. برای همینی که خیلی از بچه‌های ما دارن میرن سایر کشورها کار درد میکنن. الان ترکیه که بعد از ما شروع کرده داره سریال‌های انیمیشنی می‌سازه که بازارها به خوبی می‌فروشه و حتی ما داریم می‌خریم و در صدا و سیما خودمون پخش درد می‌کنیم. در این ما نیروهای بهتر از اون داریم اما نتونستیم محصول خوب رو در تولید درد بکنیم.
بله خیلی عالی. آقای ابوالحسنی، ما می‌بینیم بیشتر کسانی که در ایران انیمیشن رو آموختند، اینا خودشون رفتند و یاد گرفتند انیمیشن رو. درسته که چند سالی است ما با یه استقبالی مواجه هستیم در بین نوجوان از رشته‌های انیمیشن که در هنرستان‌ها وجود داره و در دانشگاه‌ها، ولی اونهایی که امروز ما به عنوان نیروی متخصص می‌شناسیمشون یک جوری با یک شیوه خودآموزی انیمیشن رو یاد گرفتن. بعضیا میگن اینکه سازوکاری در ایران وجود نداره برای تعلیم دادن به علاقمندان و کشف استعدادها ما رو امروز به جایی رسونده که همین الان در 1394 در بازار جهانی تولید انیمیشن حضور نداریم. این وضعیت رو چطور میبینید؟
ببینید ما وضع آموزشمون توی ایران خوبه. این ما الان خیلی از دانشگاه هامون رشته های انیمیشن دارن و خوب دارن آموزش دارن میدن. بله بعضی هم خودشون شروع میکنن یاد گرفتن، اما بیشتر اونها نرم افزارها رو یاد میگیرن. صرف یاد گرفتن یک نرم افزار 3D Max نمیتونه به شما این کمک بکنه شما که انیمیشن ساز خوب بشین. ممکنه شما یک مثلا فرض کنید که یک تخصصی توی انیمیت داشته باشین، اما کسی که انیماتور خوب میخواد باشه بتونه حرکت رو بشناسه. بله. و این چیزی که توی دانشگاه یاد بگیره.
بله در واقع خیلی مباحث کارگردانی. این حالا خیلی جالب بود، من چند وقت پیش یه نگاهی میانداختم، مثلا کسانی که نرم افزارها رو خیلی خوب بلدن در دنیای انیمیشن بیشتر اپراتور شناخته میشن، و اون کسی که فکر رو تزریق میکنه در واقع سازنده اصلی انیمیشن هست. این خیلی مسئله مهمی نمیتونه باشه. آقای ابوالحسنی بی‌نهایت سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. با توجه به اینکه شما تو این عرصه فعال هستید و از نزدیک استکاک دارید با انیمیشن، یک دقیقه در اختیار شما قرار میدیم که در مورد چالشی که پیش روی تهیه کنندگان انیمیشن در ایران هست صحبت کنیم.
ببینید، من مهمترین مشکل ما بازار هستش. تهیه کننده های ما تا الان فقط به بازار داخلی فکر کردن و برای بازار داخلی کار انجام دادن. ما برای اینکه بتونیم از این وضعیت در بیاییم، باید یکم افق و دیدمون وسیع‌تر کنیم، به بازارهای جهانی فکر کنیم و بتونیم محصولاتی درست بکنیم در بازارها عرضه بکنیم. این چیز دور از ذهنی نیست، به راحتی شدنی هستش و میگم فهم مهمی که ما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم و اون کار انجام داده بشه.
بی نهایت سپاسگزارم. محمد ابوالحسنی، تهیه کننده انیمیشن. روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
میشه چند دقیقه از پای رادیوتون تکون نخورین؟ میخوام براتون خاطره تعریف کنم. خاطره ای که شاید بعضی هاتون یادتون نیاد. شما یادتون نمیاد آرزومون این بود که وقتی توی حیات مدرسه دوستمون رو میبینیم و ازش میپرسیم درستون کجاست؟ بفهمیم اونا یه درس از ما عقب‌تره. شما یادتون نمیاد صفحه چپ دفتر مشق رو بیشتر دوست داشتیم، به خاطر اینکه برگه‌های سمت راست پشتشون نوشته شده بود ولی سمت چپی‌ها نو بودن. شما یادتون نمیاد وقتی گوشه پایین برگه‌های دفتر مشقمون یه آدمک می‌کشیدیم و باتون ورق زدنش می‌شد انیمیشن.
نقاشون کشیدیم پایین دفتر مشقمون، بعد به صورت متحرک، یعنی دور هر برگی یه نقاشی میکشیدیم، مثلا داره میدوه یا داره دستشو بالا پایین میاره. بعد وقتی که دفتر به صورت کامل برگ میزدیم با دستمون، متحرک میشد، حرکت میگه، مثلا انیمیشن میشه.
خودم که همچین کاری نمیکردم، ولی بعضی وقت تو اون پایین گوشه سمت چپ و راست برگه هامون آدم ها که میکشیدیم که با ورق زدن میدویدن. البته من خودم نمیکردم، ولی برای بچه دیگه که هم کلاسی هم بودم میدیدم که این کار میکردم. واقعا یادش بخیر، خیلی جالب، خیلی بچه درس گرفتم.
اون موقع کی حواسش به بچه ها بود که گوشه کتاب و دفترشون انیمیشن درست میکردن و خودشون اعجاز تصویر پویا رو درک کرده بودن؟ این استعدادها رو کی کشف کرد؟
خب اگر جدی میگرفتیم خب بیزری استعدادی کشف میشدن دیگه از مچگی دیگه.
این استعدادها الان چی میتونستن بشن؟
میتونستن یه ایده بدن برای انیمیشن سازی، یا مثلا انقدر متفکر بودن که تو اون مچگی همچین ایده ای داشتن، احتمالا یه چیزی بهتری رو میتونستن تو بزرگسالی ارائه بدن دیگه.
اگه از همون دوران بچگی استعدادها رو کشف میکردن، الان کجا بودیم؟ امروز برای فردای بچه‌ای که با کتابش انیمیشن می‌سازه چه کار می‌تونیم بکنیم؟
شما یارتون نمیاد واقعا شاید اون موقع‌ها یادمکی رو می‌کشیدیم تو کنج کتابمون، همونطور که خانم رشیدی گفت حرکتش می‌دادیم، وقتی اینو به سرعت ورق می‌زدیم حرکت می‌کرد. اون موقع‌ها یه خط‌کشایی اومده بود که زاویه‌شو که عوض می‌کردیم تصویر روش تغییر می‌کرد. اولین محصولات انیمیشنی بود که در اختیار ما قرار گرفت. خیلی از ماها تو بچگی انیمیشن ساز بودیم. آدمک کیفیت نداشت، ولی واقعیت اینه که ما بهش کیفیت میدادیم با محتوا. نمیدونم کارتون لالا اینو یارتونه یا نه. خانم طهاری فرصت داریم بشنویم یا نه؟ بریم بشنویم. کردین دو. خیلی خوب، بسیار. عرض کنم که ما فرصت واقعا نداریم. یه آیتمی رو خانم طهوری برگردیم. بسیار خوب، بریم یه قسمت شاید حداقل بشنویم. حیف.
هر کسی آرزویی داره.
یه آدمک برفی در آرزوی تابستون.
و هر جامعه‌ای دغدغه‌ای.
خب مهمترین دغدغه جامعه امروز ما چیه؟ بند کفشامونه.
به همین خاطر من یه پاپوش بدون بند اختراع کردم که اسمشو گذاشتم کفش اسپری.
هر آدمی هم هدفی داره.
سوژه بعدی برای روایش یکم مکس که باحال تر بشه. ماهر
همین من که چند ماهه دارم براتون از خیال پردازیام حرف میزنم، فکر میکنم که بعد از این همه مدت بالاخره باید یک کاری بکنم دیگه. نمیشه که فقط حرف بزنم. نمیدونم مثلا باید یه اختراعی بکنم یا یه کتابی بنویسم یا
آخرین دونه یه درخت رو تو باید توی خاک بکارید. دونه رو برو وسط شهر بکار، یه جایی که همه بتونن ببینن. این وضع عوضش کن.
آره باید همین کارو بکنم. اصلا هممون باید این کارو بکنیم. باید بذر بکاریم. بذر خوبی، بذر دوستی.
تو باید بذر رو بکاری، بارونش یاروش بباری.
هر روز از دنیای بهتر حرف میزنیم و از روزای قشنگتر، اما
خیلی میترسم.
چرا؟
اگه همون چیزی که تصورشو میکردم نباشه چی؟
شک نکن.
اگه باشه چی؟ اون وقت چی کار کنم؟
اگه باشه باز خوشحال شی. میتونی بری دنبال یه آرزوی تازه.
یه آرزوی دیگه میکنیم با هم کنار هم. بعد اون وقت درست این کارتونا میشه. تا ابد به خوبی و خوشی که
فرصت نیست. مراقب باشیم بچه ها چی میبینن تا یه فرصت دیگه. خدا نگهدار.